سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع شرح و بررسی کتاب آن سوی مرگ، جلسه پایانی.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب آن سوی مرگ به 3-4 صفحه آخرش رسیده و امروز انشالله کتاب رو تموم میکنیم. قبل از این که این چند خط رو بخونیم که حالا خیلی نکته خاصی غیر از یه نکته تقریبا نداره، نکته مهمی رو عرض بکنم در مورد امشب و حتی این کتاب که ربط داره به هر دو. این سه نفری که تو این کتاب آن سوی مرگ ماجراشون نقل شد، اینها رو به هر دلیلی، به هر وجهی که بوده، خدای متعال یه فرصتی بهشون داد و چیزهایی رو دیدن، حقایق رو دیدن، حقایق رو شهود کردن و باورشون اضافه شد. این باور و یقین گران قیمت ترین چیز این عالم و مهمترین چیزی که شب قدر باید خاص همین. تو روایت هم داره که خدای متعال همه چیز رو توزیع میکنه، تقسیم میکنه، رزقی که به همه میده رو لحاظ میکنه، یه چیزیه که از همه کمتر تقسیم میشه، آب و نون و خوراک و اکسیژن و زن و بچه و همه رو به همه میدن، مؤمن کافر. یه چیزیه که تک و توک به کسی بدن، اونم یقینه. شب قدر شاید بین 8 میلیارد آدم رو کره زمین برای 10 نفر بنویسن، 10 نفر رزق بسیار اندک و نایاب رو کره زمین یقینه، خیلی قیمتیه. برخی از اذکار و دستورات مربوط به شب قدر هم برای افزایش یقینه. حضرت فرمودن که شب قدر، که خب شب 23 شب قدره، به بعضی از خصوصی ها اهل بیت گفتن لیلت الجوهنی، که امشب لیلت الجوهنی شب 23، شب 23 شب قدره. به برخی هم گفتن آقا دهه آخر و شبهای فرد و بین 19 و 21 و 23. تو روایت هم داره که چرا اینطور بود، فهمدن که میخوان مردم بیان بیشتر استغفار کنن، سهمشون بیشتر بشه از شب قدر، وگرنه شب قدر اصلی شب 23 و قوقای عالم امشبه. قوقای عالم امشبه، فهمون اگر شب قدر نبود قرآن برداشته میشد. هر سال داره تجدید میشه، هر سال داره نازل میشه، هر شب قدر مجدد نازل میشه. خب امثال من چی میفهمیم؟ تهش اینه که انکار نکنیم، تهش اینی که من بخوام قبول بکنم اینه که انکار نمیکنم که آه خب حالا هست دیگه چیکارش کنم. فرمود اگر شب 23 مشغول، حالا برخی دستورات رو گفتن، 1000 بار سوره انا انزلنا تقریبا 2 ساعت و نیم الی 3 ساعت طول میکشه، یا یه کسی میخواد به جای این سوره دخان 100 بار، اونم همین هلو هوشه، تقریبا 2 ساعت و نیم 3 ساعت، دوتاش با هم که قطعا کسی نمیرسه. 1000 تا انا انزلنا، حضرت فرمودن که اگر کسی شب قدر 1000 تا انا انزلنا بخونه، اگر کلمات رو جا به جا نگم از روایت، فرمود یصبح و هو اشد الیقین لما یرا فی منامه، صبح میکند در حالی که به شدت یقینش بالا رفته به خاطر آنچه که در خواب بهش نشون میده. شب قدر شب رؤیته، شب شهوده، شب مشاهده است، حقایقی رو به آدم نشون میده. یکی بزرگان فراخوان داده و به شاگرداش که هر کی هر چهار سال میمونه بیاد بگه من کتاب کنم، زندن الان خودشون حفظ کنه. یه دستور خاصی البته ایشون میدن، میگن که این ردخور نداره، یه ذکری حالا اونو من کار نداره. بعد خیلی هم نمیخوام ببرم تو فضای هپروت و این مسائل که حالا بریم تو خیالاتمون زوم بکنیم یه چیزی هم شده شکار کنیم، یه جنی، پری، عروس دریایی، یه چیزی رو شکار کنیم امشب بالاخره بی نصیب نمونده باشیم، منظور این نیست. بحث یقینه. حالا 1000 تا ننزلنا رو کسی میتونه در تمام شب، نشد بین طلوعه، نشد در طول روز، چون روز قدر هم مثل شب قدر میمونه، فضایلی داره، خود روز قدر هم فضایلی داره. نشد آدم مشغولش بشه تا آخر ماه مبارک، تو عید فطر با آدم چیزی نشون میدن. چیزی که نشون میدن از چه جهت مهمه؟ از جهت یقین. این ماجراهایی که ما خوندیم برای چی خوندیم؟ حس و حال این آدم برای مهمه؟ نه، یقین، باور مهمه. اینا باور کردن، این آقا الان دیگه باورش شده، راست دیده، دروغ دیده، غلط بوده، هر چی هست آخرش باورش شده. باوره باوره درستیه، باوره خوبیه. این باور ما لازم داریم، باور رو میخوایم از خدا باید بگیریم. از ایه و از کار شب قبل برای محوره. حالا دعاهای دیگه ای که داره، مثلا دعای فرج رو خوبه که آدم از سر شب تا صبح هر چقدر میتونه مشغول بشه، اللهم کن ولیک رو، اینا ایجاد استعداد میکنه، استعداد معنوی میاره. توسل به حضرت زهرا سلام الله علیها، نماز استغاثه به حضرت زهرا سلام الله علیها، یه نماز دو رکعتیه که شاید شبهای قبلم خوندید، یه حمد و هفت قل هو الله، 70 تا استغفار که فضایل عجیب غریبی برای اینها گفتن. اینجور اعمال سوره روم، سوره عنکبوت و سوره دخان که این ستاره سفارش کردن قرائتش رو، اینا زمین ساز معده به قول بزرگان، استعداد میاره. خود توسل به قرآن و اطرت شب قدر، اونی که کلیدیه و اونی که حیاتیه یقینه، باوره. از خدا باید یقین بخواد، بعد دیگه حال آدم عوض میشه. بعد یقین همه عالم جمع بشن چیزی رو بگن، آدم مثل روز دیگه براش روشنه. میگه به اون آقا گفتن آقا قبله یکم متمایل به راسته، ایشون گفتش که نه همینجوریه، گفتن آقا قبله متمایل به راسته. خیلی دیگه پاپیچش شدن، ایشون فهم بابا من دارم کعبه رو میبینم، من رو به کعبه وایسادم، چی میگی شما با محاسبات و ریاضی و اینا میخوای بگردید پیداش بکنید؟ یه محمود سید ابن طاووس میفرمود که من شبهای اول ماه و آخر ماه رو از رؤیت هلال کش نمیکنم. حالا این دستور عمومی نیست که همه همجوری باشن، ما اصلا میگیم ماهو ببینیم، اگه ندیدیم هم باید روزمون رو بخوریم. فرمود من نگاه به رؤیت نمیکنم، من رؤیت هلال ندارم، نگاه نمیکنم به هلال، من ملائکه ماه مبارک که میان، ملائکه ماه شعبان که میرن با خبر میشه، آخر ماه هم ملائکه ماه شوال که میان، ملائکه ماه مبارک که میرن با خبر میشه. شب قدر هم ملائکه نمیشینم محاسبه کنم، شب قدر هم از رفت آمد ملائکه میفهمم، اذان صبح رو هم از رفت آمد ملائکه میفهمم، ملائکه شبس شد، ملائکه نماز صبح اومدن. خود این فی نفسه مهم نیست، اون باوره مهمه، اون یقین مهمه. به پیغمبر اکرم گفتن که روایت روایت عجیبیه ها، یکی ممکنه شبهناک هم باشه. گفتن آقا عیسی مسیح روی آب راه میرفت، حضرت نمیخوان مقام عیسی رو پایین بیارن، میخوان مقام یقین رو بالا ببرن. گفتن آقا عیسی مسیح روی آب راه میرفت، حضرت فهموندن که اگر یقینش بیشتر بود در هوا هم راه میرفت، در هوا هم راه میره. البته از عیسی الان 2000 خورده ای ساله که زنده ام و حتما یقینشون خیلی بالا رفته، همینجوری داره افزایش پیدا میکنه. از اصحاب سر امام زمان هم هستن، ان شاءالله به زودی شاهد ظهور ایشون هم باش. خلاصه یقین اگه افزایش پیدا کرد، اون وقت همه میلنگن تو آخرالزمان. قیمتی ترین چیز یقین دیگه، همه شل میشن و میلغزن و میافتن، اونی که یقین داره صفر وای میسته. اصحاب امام زمان هم آدم ها که اهل یقینن، اهل یقینن، یقین خیلی مهمه. امشب از خدا یقین بخوایم، همه اعمال رو هم بر محور یقین انجام بدیم. از توسل هم غافل نشیم، خصوصا حرم امام رضا علیه السلام. ما که از این حرفا اینجا یه چند تایی گفتیم و سرمون رو به باد دادیم، این هم نمیدونم حالا بگم یا نگم، یکی از بزرگان میفرمود که در حرم، حالا شاید بعضی وقت باشه شاید همیشه باشه، شبهای 23 ماه مبارک، عده ای از کسانی که شب زندهداری میکنن در حرم رو یه رزق ویژه‌ای دارن برای ملاقات امام زمان در طول اون سال. بعضی مقید بودن هر جا بودن خودشون شب 23 به یکی از این اعتاب مقدسه، حالا خصوصا امام رضا علیه السلام میرسوندن. خبرهایی است که تو این عالم، خبرهاییست، قوغاییست، بخشیش رو اینجا خوندیم که واقعا هم چیزای سادهی بود تو بعضیش. مثلا داستان سوم خیلی مطالب عجیب غریب نداشت، حالا تو اون اولی و دومی یک کمی شگفت انگیزتر بود. ماجرا ماجرای یقینه. این آقا میگه که خدا از شما راضی باشه، ممنون که گوش دادید، ممنون که چندین ساعت منو تحمل کردید. حقیقتش من قادر نیستم داستانم رو برای هر کسی تعریف کنم. اینجاش جالب، نمیتونم حتی یکی از مواردی رو که به شما گفتم به بعضی از آدم ها بگم، نمیشه، ظرفیتش نیست، تحملش نیست. مسخره میکنه. اصلا نمیتونه مثل به یه بچه بخواد مثلا در مورد عمل قلب باز توضیح بدی. 3 سالش مثلا داره با توپ بازی میکنه، چی آدم میخواد به این بگی؟ چی میفهمه؟ همش هرچی هم بگی او با اسباب بازی ها و وسایلش اینا میخواد تطبیق بده، بعضیش هم جور در میاد، بعضیش هم جور در نمیاد. راهش هم اینه که واقعا خود آدم یه سیر معنوی داشته باشه. و عبد ربک حتی یعطی کل یقین. پیغمبر اکرم اوصاف برخی از گذشتگان رو گفتن، گفتن که فلانی، به نظر حضرت ایوب رو گفتن و حضرت زکریا و برخی انبیا و اولیا رو اسم آوردن، گفتن اینا 80 سال عبادت کردن، همه اعمالشون عبادت بود، یک چشم به هم زدن غافل نشدن. اصحاب پیغمبر ریختن به هم که آقا کی میتونه این کارا رو بکنه؟ جبرئیل نازل شد گفت یا رسول الله بشارت بده به امتت، لیلت القدر خیر من الف شهر. راه 80 ساله ایوب و زکریا رو خدا برای امت تو در یک شب قدر طی میکنه، طی میده اینا رو، این بشه همه خوشحال شده. یک شب قدر آدم راه 80 سال میتونه، 83 سال راه رو میتونه بره اگه کسی استفاده بکنه. یعنی یه شب رو اگه بشه آدم قدر بدونه، خب راه 80 سال چیه؟ و بود ربه که حتی یعطیه کل یقین، آدم عبادت میکنه که چی گیرش بیاد؟ یقین. اون یقینه تو 80 سال رو تو یه شب قدر به آدم میده. چیزهایی میشه، اتفاقاتی میفته، خوابی، بیداری، مسائلی از این قبیل، جذبه‌ای که این جذبه خیلی مهمه و بزرگان خیلی بهش نظر دارن. الهی لحظتون من لحظاتک توازی عبادت از سقلین، ظاهرن روایت و دعاست. محمد علامه طباطبایی در کتاب شریف لب و لباب اوائل کتاب اینو نقل میکنن، خدایا یک جذبه از طرف تو موازیه با عبادت جن و انس، همه جن و انس جمع بشن یه جذبه اگه از خدا آدم رو بگیره، این از همه اینا بالاتر. گاهی یک لحظه، گاهی یک ثانیه جذبه انقدر آدم رو پیش میندازه که 100 سال عبادت پیش میندازه. یعنی چی میشه؟ یعنی یقین، یعنی باور، مثل روز براش روشنه، همه عالم جمع میشن داره میبینه دیگه، داره زندگی میکنه. شما چطور خودتون برای خودتون واضحید؟ الان یکی بیاد بگه آقا تو امینی خان نیستی، خب بگم دلیل چیه؟ ادله تو بیار، بیانه بیار، من رو بررسی کنم، به شک افتادم، میشه آدم نسبت به این شک بکنه؟ این علم حضوریه دیگه، همه این حقایق برای آدم میشه علم حضوری. شب قدری همچین شب ویژه ایست، خدا کنه که قدر بتونه. ایشون میگه که من نمیتونم برای هر کسی ماجرامو بگم، بعد از اون تجربه قادر برقراری ارتباط به برخی از افراد نیستم، وقتی با اونها روبرو میشم حتی کلمی از دهانم بیرون نمیاد. شاکله ها آدم ده، شاکله ان شاء الله بعدا صحبت خواهیم کرد، شاکله ها وقتی ریخته باشه به هم تو سنو مارکه واقع آیه عجیبی داری. من این سال شب قبل به این آیه فکر میکردم، و تجعلون رزقکم انکم تو کذبون، شما رزقتون رو این کردید که تکذیب کنید، رزقتون قرار داده اید، تجعلون رزقکم خودت رزقتون اینطور کردید. برای تکذیب خدا یه چیزایی به ذهنت میاد، به ذهن هیچ بنی بشری نمیرسه، رزق تو اینم شب قدر به تو میدن، این مال این شاکل است. بعضیا رزق تکذیب دارن، رزق انکارشون خوبه، رزق گناهشون خوبه، رزق فسقشون خوبه. یه وقت به دوستان حالا شوخی جدی میگفتم، گفتم بعضی حرم که میرن پلنگا رو شکار میکنن، بعضی هم اولیاء خدا رو شکار میکنن. چه سریه که هرچی پلنگی به چشم این میاد، هرچی هم ولی خداست به چشم اون میاد، شاکله شکار میکنه. ضمیر ناخودآگاه ایناست دیگه، ضمیر ناخودآگاه بخشی از شاکله است، شاکله سوا میکنه برات قبل از اینکه حواست باشه، سوا میکنه تحویلت میده. یه وقتی گفتم دیگه، آدم قبل از اینکه نگاه کنه نفس بهش صورتو براش میگیره، تحویلش میده، بعد میگه نگاه کن. واسه همین اگه کسی رو خودش کار کرد نفس او قوی میشه دیگه، ندیدن او این چیزها رو، ندیدنش میشه ناخودآگاه دیگه، دست خودش نیست دیگه، تو خوابم نمیبینه، نفس مدیریت میکنه. اینا مرتبه بالاست دیگه، البته خب این که فلان هنوز مرتبه بالا نیست، این کف ماجراست، خیلی بالاتر از اینها حرف هست. این شاکله است، شاکله وقتی خراب باشه آدم از رزق محروم میشه. یه وقتی مثلا یه جای امام عصر حضور دارن، آدم هم هست و محروم، بعد یکی دیگه میاد بهش میگه یکی دیگه، یا آقایی بود خدا رحمتش کنه اهل تهران بود، روحانی برجسته و شخصیت ممتازی بود، ماجرایی هم داشت که یه عنایتی بهش شده بود، ایشون شبهای چهارشنبه جمکران میومد و چیزهایی میدید و چیزهایی میگفت و انسان خاصی بود. یه جوانی اومده بود کنار ایشون و ایشون بعضا نگاه میکرم که یه چیزی میگفت دیگه، و ایشون گفته بود که این پسر 40 هفته است میاد جمکران میخواد امام زمان ببینه، شب جمعه هفته پیش مشهد بوده، حرم امام رضا بالا سر نماز میخونده، حضرت کنارش وایسادن نماز خوندن نفهمیده. این جوان زد زیر گفت اینجا گریه نکن، برو پیش ننت گریه کن، اینجا پیش من گریه نکن، برو اشکاتو به من نکن، برو خودتو درست کن، برو آدم شو. گفت من اونجا نماز خوندم حضرت کنار من. ایشون میگه خودش نفهمیده و 40 هفته از جمگران میره. اینا مال چیه؟ مال شاکل است، هست محضر امام زمان محروم. حالا این آقا میگه من بعضی که میبینم دهنم قفل میشه، چرا؟ به خاطر شاکله است، شاکله خراب رزق بسته میشه، این رزق بعضی ها نیست. ما هم جلسه اول با اینکه همه عزیزان ما اینجا عزیز ما نور چشم ما همه رو دوست داریم و رو سر ما جا دارم، جلسه اول گفتم خواهش کردیم، گفتم واقعا این بعضی ها میبینن که زمینه نیست نیان، این بحث همگیری نیست که همه باش بتونن ارتباط برقرار کنن، ولی خب الحمدلله ارتباط دوستان و انس دوستان با این بحث برای خود من فوق انتظار بود واقعا، این فکر نمی کردم که همچه اسمی، یعنی خودم خیلی نگران بودم که آقا میافتیم به وادی توهم و تخیل و اینها، دیدم نه الحمدلله تک و توکی از این من بر فقط صدا شنیده شد، اون بدنه غالب جلسه همه دل دادن و اومدن و کتاب رو چند نفر خوندن، الحمدلله خیلی استقبال خوبی از این کتاب شد. انشالله که بشه ما هم اهل این مسائل بشیم، حالا نه اونجوری که بریم تو کما و از یه جای پرت بشیم و اینا، یه جوری خدای متعال همین حقایق ما به قلب ما بتابونه، مثل روز برام روشن باشه. مرحوم آیت الله شاه آبادی از امام فرموده بود که شما انقلابی در پیش دارید، مسائل تا آخر عمر ایشونو ایشون بهش گفته بود، از این بزرگان زیاد بوده. مرحوم آیت الله استاد حسین قاضی بود، ایشون هم بعضی امام گفته بود، ایشون که گاهی شوخی میکرد، سال مرحوم سید حسین قاضی سال 51 از دنیا رفته، 6 سال قبل انقلاب، ایشون با امام شوخی میکرد، میگفت آقا یه روزی میاد عکس تو رو پولا چاپ میکنه. اون که در طول تاریخ اسلام و شیعه تنها مرجع تقلیدی که عکسش رو پول بوده و هست و احتمالا خواهد بود حضرت امام بوده، نه قبل امام نه بعد امام، فهم اما این مدرس رو 10 تومانی که اونم برش داشتن الحمدلله. خیلی بنده خدا شانس نداشت بزرگه و فقط ایشون بود دیگه، هیچ عالم دیگه اینو ما عکسش رو پول نداریم در طول تاریخ شیعه. من اصلا دو سنه قاضی شوخی میکرده با امام، گوه یه دستخط به من بده بعد اینکه تو یه کاری شدی، من اینو ببرم پول بهم بدن، بگم آقا این آقا دستخطش هست، از اون کاغذهایی که عکسش روشه چند تا من بده، شوخی میکردیشون. اینا خاصیت اهل یقین شدنه. محمد علامه طباطبایی در المیزان میفرمایند که کرامات محصول یقینه. کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض لیکون من الموقنین، مال یقینه. کسی به یقین رسید این حقایق براش مثل روز روشنه، مثل روز روشنه. یا آقای به من گفت به اینا بگو یکی از همسایه‌ها رو، حالا به خودم گفت یادم نیست حالا چی بود، که اینا مشکل پیدا میکنن اگر ازدواجشون اون شکلی بگیرن. ما هم گفتیم، خلاصه هم به پسر گفتیم هم دختر گفتیم هم به مادر دختر پسر گفتیم، به مادر دختر شاید گفتیم یادم نیست، اینا فکرن کرامت ماست، گفتیم که اینا اگر ازدواجشون این مدلی بگیرن بعدا بچهشون مشکل دار میشه. گوش نکردن، بچه اول رو باردار شدن و بچه قلب نداشت انداختنشو. بعد حالا جالبش اینه که اون آقا دیگه سمت ما نمی اومد، میگم از این میترسن، اون حرفی که زده حالا حرف مال ما نبود، مال یه عزیزی بود. بعد اینا گفتن ما یه کربلا میریم رفع میشه این مسئله، گفتم خیلی جدی نگیریم، بعدش هم همین بچه دوم رو باردار شدن سالم بود و موقع زایمان از دست پرستار افتاد، اونم از دنیا رفت و دیگه حالا بچه سوم فعلا هست، تو بهشون گفتم گفتم اینم خیلی جدی نگیر. حالا خلاصه اون آقا گفتش که اینجوری میشه، اینجوریه دیگه، عالم عالم حساب کتاب و ضابطه است. خلاصه میگه که اینا چه شکلی هن، اینایی که میگی من حالم بد میشه. خیلی سریع بخونم این چند خط رو ببینید. ظاهرشون مشکلی نداره، چه بسا از ظاهری پاک و مشروع برخوردارن. میدونید با حضورشون ناگهان فضا بر من تنگ میشه، احساس خفقان میکنم، زبونم منو برای حرف زدن یاری نمیده. هرگز درک نخواهید کرد که چقدر عذاب میکشم. خوشحالم که شما از اون دست آدم ها نیستید. در نتیجه تونستم خاطراتمو تعریف کنم. میپرسن که شما بعد از اینکه برگشتی خطاهاتو جبران کردی؟ گفت مسلما همشو نه، تا حدی که میشه سعی کردم، تا حدی که میشه سعی میکنم. من رضایت عده‌ای از کسایی که در موردشون ظلم کردم به دست آوردم، اما رضایت همه رو نه. چرا حاضر نمیشن شما رو ببخشن؟ مسئله این نیست، مشکلی که بعضیشون مردن، بعضی هنوز نتونستم پیدا کنم. من تا اندازه‌ای که بتونم به نیابت از اونها مردم کمک میکنم. امیدوارم خدمات ناچیزم باعث بشه که در دنیای دیگه مورد بخشش قرار بگیرم، مورد بخشش کسایی که از جانب من ستم دیدن. از اینا گذشته به خاطر گناهام به خدا پناه بردم، ازش میخوام خودش ستم دیدگانی رو که در دسترسم نیستن راضی کنه. باید تا روز قیامت صبر کنیم که بفهمیم بخشیده شدی یا نه. بله، اما در مورد گناهایی که فقط خدا، این قاعدهش خیلی قشنگه، در مورد گناهایی که فقط خدا باید ببخشه نه دیگران، لازم نیست تا قیامت منتظر مون. در همین دنیا میشه فهمید که آیا بخشیده شدیم یا نه. میگه چطوری میشه فهمید؟ کافی مدتی پس از توبه اون گناه رو به یاد بیاریم. اگه با به یاد آوردنش لذت ناشی از گناه رو در وجودمون احساس کردیم، بخشیده نشدیم. اگه تلخی گناه رو احساس کردیم، به این معنی است که بخشیده شدیم. جالبه، تا کنون نشینده بودم. آقای دکتر، کمی پیش گفتید که نیابت هم به مردم کمک میکنید. چگونه؟ مثلا بخش از درآمدتون رو به فقرا میدید؟ جواب سوالتون رو بدونم که وارد جزئیات بشم میدم، امیدوارم اعتراض نداشته باشید. ببینید، برای کمک کردن لازم نیست که پیاده رو وایسی و بر سر تهی دستان پول بپاشی. میتونی بین دو نفر که مشغول دعوان صلح برقرار کنی، میتونی پاراجوری که بین راه افتاده برداری، میتونی با دقت و حوصله غریبه‌ای رو که آدرس میپرسه راهنمایی کنی. همیشه و در هر جا میشه راهی برای خدمت به دیگران پیدا کرد. دکتر اگه بپرسم الان چقدر زندگی رو دوست داری، جواب میدید که این جملهش خیلی قشنگه، که این بغل کتاب، حاشیه کتابم این جمله رو چاپ کردن. میگه که جواب میدم که خیلی خیلی بیشتر از سابق دوست دارم. حقیقتا با توجه به اون تجربه مرگ به سختی میتونم بپذیرم که شیفته دنیا باشید. این جمله طلایی رو داشته باشید. من شیفته دنیای خاکی نیستم، شیفته زندگی هستم، شیفته زندگی جاوید. برای رسیدن به هدف نهایی باید از گذرگاه دنیا عبور کنم. اگر زندگی در دنیای مادی رو تحمل نکنم، سهمی از زندگی جاوید نخواهم داشت. دنیا یک رود باریک و دراز است که به یک دریای بزرگ و ابدی می‌ریزه. من می‌خوام به دریا برسم. برای رسیدن به اون مجبورم مسیر رود رو طی کنم. با توکل به خدا سراسر رود رو پارو می‌زنم و سعی می‌کنم که خودم رو سالم نگه دارم. به علاوه سعی می‌کنم از زیبایی‌های رود و کرانه رود لذت ببرم، البته تا حدی که مشروع به منو رسیدن به هدف باز نمی‌داره. انصافا خیلی خوب گفتمش گفت. میگه سوالاتون تموم شد، تقریبا تموم شد. فقط چیزی که در پایان مصاحبه می‌پرسم اینه که مطلعی مونده که نگفته باشید. میگه که من مایلم بر توبه به عنوان یکی از بزرگترین نشانه‌های رحمت خدا تاکید کنم. توبه موثرترین وسیله برای خنثی کردن فتوحات شیطان و مطمئن‌ترین شوینده ارواح انسانی است. نعمتی است که با تطهیر انسان مقدمه اتصال او رو به خدا فراهم می‌کنه. متأسفانه ما از ارزش این نعمت عظیم غافلیم. میدونید گناهان تلمبار، مزمن و عفونی میشن اگه با آب توبه نشوییمشون. ما یاد گرفتیم که هر روز چندین بار دستای چرکین رو بشوریم، اما روی کثیف شده از گناهامون رو دیر به دیر یا حتی ممکنه هرگز نشوریم. اینجا میگه یه صدای موتورسیکلتی اومد و با صدای خیلی زیاد دیدیم که در ویلا انگار داره کنده میشه و یه سنگی از زیر چرخ موتور پرت شد به سمت در. لحظه بعد دیدیم که موتورسیکلت در پایین شیب دریاچه توقف کرد. مرد درشیکری که سوارش بود پیاده شد تا از شیب بالا بره. حسین با صدای ضعیف قرید گوسفند ابله، نمیتونستی آهسته تر برانی؟ گفت و همون دم حالت چهرهش تغییر کرد، شبیه دروازه‌بانی شد که به خودش گل زده باشه. لب گناهکارش رو گاز گرفت و نالید خدایا من چی گفتم؟ فوراً به سمت پله‌هایی که به پایین منتهی می‌شد دوید. داد زدم کجا میری؟ صدای دور شوندش از بین راه پله جواب داد به او فحش دادم میرم راضیش کنم. اومدم بلند شم که دکتر بازومو گرفت بذار بره، این بهترین کاریه که میتونه بکنه. او هنوز تموم نشده، هنوز زنده است و وقت داره. رو صندلی بی حرکت موندم، دعا کردم که حسین سالم و خوشنود برگرده، نه با لکه های کبود. زیر چشماش. دکتر بهرامی گفت امیدوارم که اون مرد دوستمون رو ببخشه. به هر حال همه ما مرتکب خطا میشیم و لزومن نیازمند بخشش دیگرانیم. اگر میخوایم روزی بخشیده بشیم باید ببخشیم. این کتاب بعد از 30 جلسه به اتمام رسید الحمدلله. اگر حیاتی بود شب قدر برای ما نوشتن که بازم مزاحم باشیم برای عزیزان. امشب اگر رزق اینجوری داشتیم، اگر رزق شهادت ننوشتن که ایشالله بنویسن، باز خدمت عزیزان هستیم ایشالله. دو سه هفته دیگه بحث ما فعلا تمامه. دو سه هفته بعد زیارتتون میکنیم با یه بحث ظاهرا جدید، ولی تم بحث همین مباحثه. حالا باید فکر بکنیم ببینیم حالا امشب چی مینویسن برامون، رزقمون چیه. یکم فکر بکنیم که چه بحثی داشته باشیم. قاعدتا بحث تابستونم تخصصی تر میشه دیگه، چون در محضر همه دوستان نیستیم و جمع خاصی هستن. قاعدتا یه بحث تخصصی تر داریم. شاید همین مباحث و یک کمی مباحث فلسفی و عرفانیش رو تمرکز بیشتری داشته باشیم و کلمات بزرگان و آیات و روایاتش رو بیشتر بخونیم. احتمالاً همین بحث این شکلی رو داشته باشیم. از دوستان میخوایم که ما رو حلال بکنن اگر دیر اومدیم، اگر نمیدونم بعد حرف زدیم، یه چیزی گفتیم ناراحت شدید، صدامون اذیتتون کرد، خواب بودید با صدای ما پریدید، هر چی که میشه ازش حلالیت طلبید ما ازش حلالیت میطلبیم. دوستان ما رو حلال کنن، انشالله که عاقبتمون به خیر بشه و انشالله که امسال سال فرج باشه برای ارباب و مولامون حضرت ولی عصر ارواحنا فدا. خدایا در فرج امام عصر تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، درک شب قدر در امشب به گل روی آقامون امام زمان، به خون شهید این ایام امیرالمومنین نصیب همه ما بفرما. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.